سومین روز مذاکرات صلح میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع امنیتی پاکستان طالبان افغان را با اتهام به عدم همکاری متهم کرده و گفتند که اسلام آباد حاضر به سازش در مورد تروریسم فرامرزی نیست. در مقابل یکی از اعضای هیئت طالبان این اتهام را رد و تاکید کرده که گفتگوها در فضای دوستانه و سازنده جریان دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دور دوم گفتگوها جریان دارد، نمیتوان نتیجه را پیش بینی کرد و باید تا پایان نشست منتظر ماند. این مذاکرات پس از توافق آتش بس دوحه در 18 اکتبر در استانبول برگزار شده، توافقی که پس از چندین روز درگیری مرگبار مرزی میان دو کشور به دست آمده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز در تازه ترین مرحله از سفر آسیایی خود وارد ژاپن شد. قرار است تو شام امروز با امپراتور ژاپن ببیند و روز سه شنبه با سانایا تاکایچی، صدر اعظم جدید آن کشور، ملاقات کند. ترامپ در پرواز با ایر فورس وان، طیاره مخصوص ریاست جمهوری، گفت امیدوار است که هنگام دیدار با شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، در روز پنجشنبه در کوریای جنوبی به توافق دست یابد و در صورت نیاز سفر خود را برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، تمدید خواهد کرد. نیروهای زمینی روسیه وارد شهر استراتژیک پوکروفسک در شرق اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، وضعیت این شهر را متشنج و درگیری‌ها را شدید توصیف کرده. روسیه نیروهای زیاد به این منطقه اعزام کرده. جمعیت پوکروفسک اکنون حدود 7000 نفر است، در حالی که پیش از جنگ حدود 60000 تن بود. مرکز ملی طوفان‌های آمریکا امروز گفت که طوفان ملیسا با بادهای 260 کیلومتر در ساعت به درجه 5 رسیده. انتظار می‌رود سیل و بادهای ویرانگر امروز و شب در جامائیکا شدت یابد. این طوفان به آرامی به سمت شمال غرب و شمال حرکت می‌کند و از سه‌شنبه به سمت شمال شرق شتاب خواهد گرفت. و تیم ملی والیبال افغانستان با پیروزی در برابر بنگلادش، تیم میزبان، برای نخستین بار راهی فینال زون مرکز آسیا شد. این بازی امروز با نتیجه 3-1 به نفع افغانستان خاتمه یافت. پیش از این تیم ملی والیبال افغانستان 3-0 نیپال را شکست داد.
حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان 2024 بخش زنان ملل متحد آمده است که طالبان با اجرای فرمانها و محدودیت‌های پیهم آزادی‌های اساسی زنان و دختران را در افغانستان مورد هدف قرار دادند. در این گزارش که به روز یکشنبه منتشر شد، زندگی و صحت، تعلیم، ارتقای مهارت و دانش، کار و سهم مالی، مشارکت در تصمیم گیری و آزادی از خشونت بررسی شده. شاخص جنسیت در افغانستان وضعیت کنونی توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در کشور را در عرصه 8 شاخص مربوط به اهداف توسعه پایدار ارزیابی کرده. محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر سلامت روان و امید به آینده در میان دختران و زنان چه تأثیر گذاشته؟ در برنامه امشب حق من است بررسی می‌کنیم. برای اشتراک در این برنامه شما هم می‌تونید تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنین. واتساپ ما هست 0042-07-23-00-81-11. شماره های تماس مستقیم هم داریم 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46. 01. تشکر از کیمیا مدثر جامعه شناس و سونیا احمدی کنشگر حوزه زنان که دعوت ما را پذیرفتن. میمانان عزیز بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. خب خانم مدثر بیاین با شما آغاز بکنیم. میپردازیم اول به بخش آموزش و ارتقای دانش که در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان 2024 بخش زنان ملل متحد آمده. در اینجا آمده که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان سبب شده تا شمولیت دختران در آموزش ثانوی عملا به صفر برسه. چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
سلام دارم خدمت شما، مهمان شما و سایر عزیزانی که ما رو میشنون. دقیقا یک چیز کاملا معلوم و مسجل هست. زمانی که دختران در افغانستان با آموزش دسترسی نداشته باشه، خب آموزش یک سلسله مراتب داره و یک سلسله مراتب قطعا از ابتدا شروع میشه، بعد متوسط، در رقم عالی. برای فعلا در افغانستان به صورت نسبی، هرچند که در مرحله ابتدایی دختران میرن به آموزش دسترسی دارن، اما بسیار کمرنگ است، سیستم آموزش بسیار ضعیف است، تدریس درست نمیشه، مکاتب کیفیتی چندانه نداره و این باعث میشه که خب در مراحل بعدی خب قطعا محروم است و این بسیار نگران کننده است. وقتی که سیستم آموزش در کشور فلج باشه و قطعا ستون فقرات یک جامعه آموزش است، نهاد آموزش که از بین رفته باشه و دختران که نصف از جامعه است، خانم ها که نصف از جامعه است، آموزش دسترسی نداشته باشه، قطعا به جامعه بشری و جامعه و کشور هر جایی که باشه با خطرهای انسانی و با بحرانهای انسانی مواجه است.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم احمدی. ما شما میدونیم که پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان، شماری از نهادها و افراد سهم گرفتن در قسمت آموزش آنلاین دختران و زنان در افغانستان. در گزارش ملل متحد به این موضوع پرداخته شده و آمده که هرچند صنوف مخفی یا به صورت آنلاین برگزار میشه، اما این شیوه گفته شده که نمیتونه جای آموزش رسمی را بگیره. با توجه به این، به نظر شما ادامه محرومیت این دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش چقدر جبران ناپذیر میتونه باشه؟
درود و وقت همگی بخیر، امیدوارم که همه در سطح عافیت باشن. مسئله اینجاست که وقتی ما صحبت میکنیم که مثلا دخترها از حق آموزش محروم میشن، از آموزش رسمی که باید مدرن باشه بر اساس فکت های جهانی، این از دست میدن و مثلا در طبق گزارش یونسکو 400 هزار دختر هر سال در این 4 سالی که حکومت طالبان بودن از این چرخه کنار گذاشته شدن، یعنی وقتی صنف ششم تمام کردن نتونستن ادامه بدن. این حدود 80% از دختران دیگر حتی به ما آموزش آنلاین دسترسی ندارن، چون که ما شما میدانیم که زیرساخت‌های اینترنتی و همچنان سمت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد است و بر اساس فقر و مسائل اقتصادی که در افغانستان وجود داره، اونا دسترسی به این هم ندارن و هرگز نمیتونه آموزش آنلاین جایگزین آموزش رسمی بگیره. میتونه گوشی از اطلاعات با آگاهی رو به اونا برسانه، ولی دانش آنلاین تا دانشی که حضوراً به دست بیایه کسب بشه و همو همراهی و همدلی و ساعاتی که از خانه دور باشن و در یک فضای اجتماعی انسان‌ها تجربه کنن، اصلا نمیتونه قابل مقایسه باشه با هم و نادهای زیادی بودن و بسیار کار خوبی کردن که حداقل این آموزش ایجاد کردن که دختران دسترسی داشته باشن، ولی هرگز این نمیتونه جایگزین باشه و من فکر میکنم این راه بدیل، راه بسیار کوتاه مدت میتونیست باشه، ولی بر اساس همین آموزش های آنلاین فکر میکنم گوشی از این وجدان جمعی که باید بیدار میماند و مبارزه میکرد و حتی در جهان کشورهای اول جهان و سازمان هایی که دادخواه هستند و میتونن تأثیر گذار باشن، با همین که آموزش آنلاین به دست رس از اونا قرار میدن فکر میکنن که وجیبه خود تمام کردن و اصلا برای ما قابل قبول نیست و برای بسیار آدم ها قابل قبول نیست. هرچند که من خودم از جمله کسایی بودم که بخشی از این کار انجام دادم، ولی من هرگز موافق از این نیستم که تنها آموزش آنلاین بتانه جایگزین آموزش رسمی باشه.
بله، خب ما شما میفهمیم که 4 سال شد که دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حق آموزش در مکتب محروم هستند. این 4 سال را آیا میشه جبران کرد؟ 4 سال دوری از مکتب، دختران هستند که امروز باید به دانشگاه می رفتن، یعنی پس از فراغت از مکتب اینا باید به پانتون می رفتن، شاید صنف اول 2 یا 3 یا تا پانتون می تونستن امروز باشن، اما این محرومیت آیا قابل جبران هست؟ چطور میشه ایره جبران کرد؟
من فکر میکنم که تقریبا ما 1 نسل تا 2 نسل از دخترانه که حالا باید به یک فضای بالاتر از مکتب می رسیدن ما از دست دادیم متاسفانه، و به اساس آمارهایی که وجود داره این نسل دیگه از دست رفت و جایگزین از این اینه که حکومت تغییر کنه و دوباره پروژه ایجاد بشه که اینا تقویت بشن و اما است دوباره خواندن و دوباره تحصیل کردن و دوباره وارد جامعه شدن برای اینا برگرده. بسیار از یکی از پیامدهایی که میتونه امی داشته باشه اینه که پیامدهای زیادی داره. یکی از اون اگر از بود اقتصادی نگاه کنیم، خب مشکل زا شده، از بود آموزشی باعث شده که نسلی از متخصصان زن دیگه نداشته باشیم، یعنی حالی در همین 4 سال زن به دانشگاه به ایس دکتر نرفته و از اون طرف هم فارغ التحصیل نشده، وکیل فارغ التحصیل نشده، انجینر فارغ التحصیل نشده در هر حوزه، و این جبران ناپذیره و بسیار بسیار دشواره که ما پالیسی بسنجیم که بعداً بتانه جبران کنه. ولی چیزی که من میبینم این خیلی دور از ذهنه که بتانیم جبران کنیم برای از اونا، و اگر این چرخه ادامه داشته باشه، یعنی 10 سال بگذره، حدودا نیمی از او دختران از دست میرن، یعنی دیگه فرصت از این که تحصیل کنن و بتانن به زندگی اجتماعی برگردن و مسئولیت اجتماعی داشته باشن از دست میره متاسفانه.
بله، خب خانم مدثر، در این گزارش ملل متحد در بخش آموزش همچنان آمده که در سال 2024 78% زنان در افغانستان گفتند که در هیچ گونه تعلیم، کار یا آموزش شامل نیستند. فکر نمی کنین این آمار خیلی درشت است؟
دقیقا این آمار نگران کننده ای هست. وقتی که ما فعلا با در نظر داشته که آمارها هرچند دقیق نیست، هیچ آمار دقیق نیست، آمارها نسبی هست، هرچند درشت است، اما ما به این نظر هستم که شاید بیشتر از این باشه. تا اونجایی که من در افغانستان زندگی میکنم و به شرایط را میبینم، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، کاری، حتی روحی زنان را خودم کار کردیم، بررسی کردیم، زنان افغانستان متاسفانه، من یک آمار سرانگشتی خدمت شما ارائه میکنم، هرچند دقیق نیست، من همین چشم دید خود را میگم،
از 1 تا 10% زنان اگر وارد کار باشه یا وارد آموزش باشه، دیگه بقیه از صحنه اجتماعی هست بس و معمولا به کارهای مثل هنر و خیاطی و مسائل رو آوردن که اینا هم چندان قابل لمس نیست، مخصوصا در روستاها و قریه های افغانستان. در شهرها هم همینطور است. در کابل که شما فعلا ببینید حتی در رفت آمد ها زنان را خیلی کم می‌بینید، در جاده ها، در سرک ها، در مارکت ها و امثال هم، و ای که در مکتب چقدر کم است، فقط از سنف اول تا سنف پنج است که اونم با بسیار انگیزه پایین میرن، خانواده ها چندان اشتیاق ندارن و همین باعث شده که ازدواج های زیر سن بسیار رونق میگیره در افغانستان، به خاطر که از هر خانواده ای که پرسان میکنیم که دخترت را چرا نمیمانی درس بخونه، میگه خوب تا سنف شش را میخونه، بقیه دیگه چه کار کنه، بعد از او باید شوهر کنه و ناگزیر است، اینمی سرنوشتش هست و باید بپذیره. ازدواج زیر سن خود شما میدانید که یکی از بحران‌های بشری است و این تاثیرات روحی، اجتماعی، اقتصادی بسیار بدی را در جامعه با وجود میاره، کما این که خودی محرومیت از آموزش، خود محرومیت از کار ضربه بزرگی بر پیکر از جامعه است.
بله خانم مدثر، صدای شما قطع شد، فکر میکنم که تماس ما با ایشان قطع شد یا چطور؟ خانم مدثر صدای ما رو میشنوید؟
صدای شما رو من میشنوم، شما صدای ما رو میشنوید؟
بله، حالا شنیده میشه. یک چند ثانیه صدای شما شنیده نشد، فکر کردیم قطع شد تماس ما با شما، بفرمایید.
خب خود محرومیت از آموزش، محرومیت زنان از کار، محرومیت زنان از صحنه‌های اجتماعی، این یک مشکل نیست، یک چالش نیست، یک مسئله نیست، چرا که از لحاظ اجتماعی جامعه شناختی زمانی که چقدر ما مسئله میگیم رای حل داره و جبران میشه تا اندازه، اما اگر بگوییم بحران است، این دیگه جبران ناپذیر است، بخاطر یک جامعه را به طرف نابودی سوق میده. بنابراین از بد ما این یک بحران بشری است و من خدمت شما عرض کردم که خود این همی تبعات بسیار منفی را داره، ازدواج زیر سن را در حد اعلای رشد داده و تاثیرات روحی بسیار بد را در جامعه گذاشته، انگیزه را از بین برده و امید به زندگی را در میان زنان بسیار پایین آورده، و اگر فعلا تحقیق صورت بگیره که تحقیق واقع بینانه باشه در میان زنان افغانستان، قطعا امید به زندگی در میان زنان شاید تا مرز 35-40 هم نمونده باشه. بنابراین تمام اینا همه از تبعات منفی ای است که زنان از صحنه های اجتماعی، اقتصادی، آموزش و غیره حذف شده و خودی میتونه یک بحران بزرگ بشری در افغانستان است که مرزای این میتونه در سایر جوامع هم پراگنده شده و قابل جبران هم نیست. زیره که ما بگوییم ما جبران میکنیم بعد از 10 سال و 5 سال و 20 سال، قابل جبران نیست، یک توجیه طفلانه است که حرفی هست که گفته میشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم احمدی، قسمی که خانم مدثر گفت و اشاره کرد به ازدواج های زیر سن، اتفاقا در گزارش ملل متحد، بخش زنان ملل متحد هم آمده این موضوع زیر نام آزادی از خشونت. در گزارش گفته شده که ازدواج های اجباری و بد دادن دخترها و همچنان قتل های ناموسی از موارد هستند که جایگاه زن را در جامعه افغانی تضعیف و مشارکتشان را محدود کرده. شما چقدر موافق هستین با این که خب محرومیت بسیاری از زنها و دخترها از حق آموزش، تحصیل و کار کمک کرده به موارد مثل قتل‌های ناموسی و ازدواج‌های زیر سن و اجباری؟
ما وقتی گزارش میخواندم، هرچند که ما میبینیم و نظارگر هستیم، ولی وقتی چنین گزارش ها که تحقیقات میدانی صورت میگیره بیرون میشه، این آمار فاجعه باره و چیزهایی که گفته میشه همه بر حسب واقعیت که در افغانستان وجود داره بیرون میشه. من فکر میکنم که
موافقم با خانم مدثر که آمار بیشتر از اینایه، یعنی شاید دسترسی بعض قسمت ها وجود نداشته باشه در نوایی که دوردستر از شهرها وجود دارن، بسیار بدتره. من از یه خانواده خودم بگویم، از یه خانواده متوسط به تحصیل کرده میایم و دخترها در اونجا که تحصیل و درس و کار و اشتغال داشتن، ولی از وقتی که در این 4 سال درس و دانشگاه و مکتب بسته شد، نمو تنها راه به گزینی که دخترها تقریبا از عقب گرد زندگی نمانن اینه که اونا ازدواج میکنن یا خواسته یا ناخواسته.
در کدام بخش افغانستان اشاره شما؟
ماله. ولی اگر کلی بگیم، بله دقیقا
خانم احمدی،
بله
بسیار ممزد میخواییم، و کدام بخش افغانستان اشاره میکنین شما؟
من از ایرات افغانستان اشاره میکنم، در اونجی که خانواده که اقتصادشان خوبه، مشکل اقتصادی آنچنانی ندارن، مشکل تحصیل و فرهنگ و این چیزها را ندارن، از لحاظ ذهنی و عرفی و اینا تقریبا میتونیم بگیم انسانهای متوسط فرهنگی هستن. با تمام امی وجه ها در خانواده خود ما دخترها همه، یعنی از 14 سالگی ازدواج از اونا صورت میگیره، ولی و این فاجعه باره. یعنی هر بار که خبر میشم که یکی از دخترها از خانواده ما نامزد شده یا ازدواج کرده، من بغض میکنم، چون اون دختر از من یا میخواست دکتر شده یا میخواست.
اما چرا زمانی که بحث مشکل اقتصادی اینا ندارن، چرا این کار را میکنن؟ آیا خانواده آفشار میرن؟
بدون شک یکی از فشار جمعی و اجتماعی در این مورد. مسئله دوم اینه که وقتی میبینن که همه دخترها دیگر راهی ندارن، همه دخترها افسرده میشن، یک هیچ چیزی، هیچ برنامه برای آینده از اینا در نظر گرفته نمیشه، امی میشه که خانواده هم میخوان ازدواج کنن و حتی یک فشار اجتماعی میتونم بگم بهی وجود داره و یک عقب گرد فرهنگی در این مورد. و دقیقا امو از بین رفتن یک نسل از دخترها را من چیش شاهد هستم و میبینم. و مسئله دیگه اینه که وقتی دخترها دیگه درس هم نمیخوانن، کار هم نمیکنن و وابستگی اقتصادی از اونا به خانواده بیشتر میشه، دیگه کلن از تمام عرصه زندگی وقتی حس شدن اونا در تصمیم گیری ازدواج هم انقدر شد، یعنی آگاهانه تصمیم نگیرن که ازدواج کنن و عدالتی هم در یه حوزه وجود نداره دیگه. و همین خودی و بحران توسعه و عقب ماندگی ملی به وجود میاره و فاجعه باره آنچه که رخ داده. و اگر افراد نخواهن ازدواج کنن، حتی برای شرایطی که اونا تحصیل کرده باشن یا حداقل مدرک صنف 12 را داشته باشن یا به گونه پنهانی با همین مکاتبی که فعال است درس بخونن، اونا روی کرده دیگه که دارن اینه که به مهاجرت فکر میکنن و فرار مخ ها، فرار افراد تحصیل کرده و درس خوان و کسایی که بتونن آینده را تغییر بدن به وجود میاد. و همین یک مسئله دیگه بحران نسلی میتونه داشته باشه.
بله.
و یک مسئله دیگه میتونم به اینجا بگم که از قبل وقتی وضعیت تنگ می آمد، شبکه‌های زنان وجود داشت که از همدیگر حمایت میکردن، همبستگی داشتن، ولی وقتی که زنان از کار، از اشتغال، از تحصیل، از همه جا محروم شدن و در گوشی خانه شیشتن، دید و بازدیدها کم شده، او گروه هایی که می نشستن با هم صحبت میکردن، اتحادیه هایی که برای زنان وجود داشت، همه اونا از بین رفته، همه در حالت بحران وجود خود اینا قرار دارن و نمیتونن امو اعتاد و همبستگی خود حفظ کنن یا یکی را از یک مشکل نجات بدن. یعنی ما قبلا اگر در هرات یک چندین انجمن وجود داشت یا امی رقم پیوسته تا مرکز که ما ارتباط داشتیم در حوزه زنان، همیشه وقتی مشکلات برای زنان از لحاظ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی به وجود میاد، با همدلی، با همفکری و با همبستگی میتونستیم اونا را حل کنیم. ولی این شبکه از بین رفته و یکی از بدترین پیامدها میتونم بگیم اینه که دیگر فکر نجات و فکر تغییر در
امی شرایط از افغانستان، از زنان افغانستان گرفته شده و این بسیار وحشتناکه.
ولی بسیار زیاد تشکر. خب خانم مدثر، شما حتما توجه کردین و بخشی از صحبتهای خانم احمدی، اینا اشاره کردن به یکی از ولایت‌های افغانستان، جایی که به گفته از اینا در جایی که خانواده‌شان هم زندگی میکنن، حتی دخترانی که زیاد دچار مشکل اقتصادی هم نیستن در خانواده هایشان، اینا در سن خرد یا پیش از 18 سالگی ازدواج میکنن. بدون شک که در اینجا خانواده ها هم نقش دارن. مشوره شما برای دخترها و خانواده هایشان چیز فکر میکنین؟ زمان مناسب است که اینا یگانه گزینه که ازدواج از برشان انتخاب بکنین، یا گزینه‌های دیگه هم وجود داره؟ خانم مدثر، خب متاسفانه تماس ما با خانم مدثر قطع شد. خانم احمدی شما چی فکر میکنین در این مورد؟ یعنی خانواده ها گزینه دیگر ندارن؟
میتونن دو سه گزینه در نظر بگیرن. یکی بیشتر از او فامیلا که در دسترس بود، اونا از افغانستان خارج شدن، رفتن به ایران، رفتن پاکستان، رفتن هر کشوری که در دسترس بود. که میدونی بسیار تصمیم سختیه، بسیار ازینه بره. و یا ای که دخترانم بفرستن، که هم از لحاظ جامعه ما کمی سخت است که یک دختری که بیرسین نرسن و 14 ساله است، 15 ساله است، 12 ساله است، به تنها به در کشور دیگه فقط به ای که تحصیل کنن. ای یک گزینه داشتن که ای گزینه هم فعلا از اینا گرفته شد به اساس اخراج مهاجرین، که حتی پناهندگان از کشورهای همسایه ای گزینه از اینا گرفته شد. گزینه بعدی اینه که بس بکن، یعنی چندین سال صبر کنن که اوضاع تغییر کنه و برای از اینا یا برنامه یا آموزشی غیر از آموزش رسمی در نظر بگیرن، که این باز از لحاظ ازینه، از لحاظ تایم و حتی از لحاظ شکلی مشکل داره. یعنی خیلی سخته به این مسئله. و یعنی آسان ترین راه ممکن برای خانواده همینه که دخترها ازدواج کنند، تا یک حداقل میگن یک آینده فردی یا از لحاظ اجتماعی به نظر اینا هست. دومی که وقتی دخترها دیگه از تمام مسائل حس میشن، در یک انزوا به سر میبرن. این انزوا سبب افسردگی و مسائل روی و همچین چیزهایی میشه. ولی وقتی که یک از لحاظ فکری عرفی که افغانستان دارن، من این فکر از اونا شنیدم، وقتی که او زنان این انزوا افسردگی دارن، احساس بی‌ارزشی و بی‌هویتی میکنن و میدانیم که نرخ افسردگی، استراب و خودکشی در میان دختران جوان و نوجوان چقدر افزایش یافته. ولی وقتی که اینا نامزد میشن و ازدواج میکنن، دوباره به خود یک ارزش، یک هویت پیدا میکنن برای ادامه زندگی. و این هم بخش از هویت فرهنگ ما شاید باشه و میتونه، یعنی گزینه ساده ایه، گزینه قابل دسترس از
اونها بوده. بله بسیار تشکر. خوب تماس ما دوباره برقرار شد با خانم مدثر. خانم مدثر، من نمیدونم تا چه اندازه شما صحبتهای خانم احمدی را شنیدین، اشاره کردن به یکی از ولایتهای افغانستان، جایی که به گفتهشان اونجا دختران پیش از رسیدن به سن 18 به ازدواج وادار میشن. و هرچند خانم احمدی میگن که در میان بعض خانواده ها مشکل اقتصادی هم وجود نداره، اما ازدواج زیر سن یکی از گزینه هاست برای از اینا. فکر میکنین آیا میتونه یگانه گزینه باشه یا گزینه های دیگه هم وجود داره؟ یعنی گذاشته شوه که یک دختر به سن 18 برسه و باز بعد از او خودش بتونه تصمیم بگیره.
اولی که من به یک دستم که در یک ولایت افغانستان کودک همسری نیست. در اکثر نقاط افغانستان کودک همسری است، به خاطر که افغانستان یک جامعه سنت محور است. سنت ها تابوهای نادرست از تاریخ بسیار کهن داره و قدرت زیاد هم داره در افغانستان، باورهای مردم را کنترل میکنه. در تاریخ افغانستان کودک همسری بوده و هست، مخصوصا در روستاها و جوامع دورافتاده و خانواده هایی که به اصطلاح خانواده های بزرگ هستند قطعا به این باور به شدت عقیده دارند. اما جای تأسفی است که زمانی که دختران از آموزش، کار و غیره محروم شدن بسیار زیاد شد، چون خود دختران هم به این عقیده هستند، تا آنجایی که ما صحبت کردیم، تا آنجایی که ما دیدیم، میگن وقت درس نیست، کار نیست، خب از این که در خانه بشینیم افسرده شویم بیرم ازدواج کنیم. در بین یک تا تقریبا 20% دختران میتونه این انتخاب خودشان باشه که وقت بالای 14 میشه میگن نه درس است، نه آموزش است، نه کار است، نه آینده ای روشن است، نه امید برای فردا هست، و همی باعث میشه که خب بریم تشکیل خانواده بدیم ازدواج کنیم که هم خانواده پدر و مادر از شر ما خلاص شوه، همی ادبیات را استفاده میکنن در درصد زیاد شن و هم که زندگی خود ما سر و سامان بگیره. و در درصدی از خانواده ها یک باور است، زمانی که خب شما میدانین که یکی از آموزه های دینی از زمانی که دختر به تکلیف برسه، و تکلیف در اسلام 9 سالگی است. 9 سالگی وقتی که به تکلیف برسه و بالاتر از 9 ساله شوه، درصد زیادی از خانواده ها به این عقیده اند که وقتی که دختر از تکلیف بالا میره، از سن تکلیف بالا میشه، این گناه است که مجرد باشه، باید ازدواج بکنه، و ازدواج یعنی که مثل دینش تکمیل میشه. و امی عقاید است و امی ادبیات اسلامی و دینی است که به اصطلاح استفاده میشه. بنابراین یکی از باورهایی که کودک همسری و خیلی رشد میده، امی آموزه های برداشت یا تفسیر نادرست از آموزه های دینی و اسلامی، و ثانیاً قدرت و حاکمیت سنت های گذشته است که در طول تاریخ بوده و هست، و تابوهای نادرست است که بر ذهنیت افراد و جوامع حکومت میکنه، و این هم دلایلش را خود شما میدانیم که عدم آگاهی و سطح پایین سواد است در جامعه.
بله.
زمانی که جامعه به خودآگاهی نرسه و قدرت تصمیم گیری نداشته باشه و هر چیزی را که به اصطلاح جنبه دینی برش بده مو به شدت حکومت میکنه، هرچند که تفسیر نادرست شده باشه.
بله. خب در پهلوی از یک مورد دیگه هم که در گزارش شاخص جنسیتی بخش زنان ملل متحد بازتابی یافته، خشونت های فیزیکی و جنسی هست. گفته شده در افغانستان در 12 ماه گذشته بیش از 34% زنا این چنین خشونت ها را گزارش دادن. عوامل ای هم خانم احمدی برمیگرده به ادامه محرومیت و محدودیت بالای زنا و دخترها در افغانستان؟
بدون شک وقتی که زنان از خود کار نداشته باشند، درآمد نداشته باشند، آزادی عمل نداشته باشند و از تمام اعضای زندگی حذف بشند، قطعا می دانیم جامعه ما یک جامعه سنتی و مرد سالاره، یعنی که تمام تصامیم و تمام هر آن چیزی که در زندگی میچرخه و میگرده محور مرد است. وقتی چنین باشه و هیچ ابزار و کارکرد و گروهی برای حمایت از زنان وجود نداشته باشه، قطعا وضعیت خشونت خانگی و محدودیت ها و محرومیت ها از اونا بیشتر میشه. به اساس همین گزارش میتونیم بگیم که افغانستان یعنی تنها کشوریه که آمار خشونت خانگی در این حد بالا رفته و اینقدر زیاد شده، و این صرف یک از پیامدهای از این محدودیت ها و محرومیت هایی که
در افغانستان تجربه شده و در همین گزارش آمده که افغانستان دومین کشوریه که چنین محدودیت جنسیتی در جهان تجربه میکنه و در طول تاریخ اولین بار بوده که سطح خشونت و سطح آزار و اذیت و محدودیت و محرومیت در کشور به این سطح رسیده. من میخوایم بگم که وقتی چنین آلتی پیش میایه این میتونه در بلند مدت فاجعه بارتر بشه، یعنی اگه حال 34% سال دیگر شد 50% بشه، 40% بشه و 3 سال دیگر ای به 60% تا 90% برسه. پس اینا اگر میکانیزمی در قبال ازی در نظر گرفته نشه، اگر تغییری در حکومتداری و سیستم به وجود نیایه، اگر تغییری در سیاست‌های بلند مدت جهانی هم به وجود نیایه، این واقعا میتونه مسبب نسل‌کشی و نسل‌کشی زنان در افغانستان بشه، چون وقتی اینقدر محدودیت و محرومیت میشه هر چیز یک چیز آسانی داره دیگه، مثل فنر است، یک چیز فشار یک روز انفجار میکنه و فکر میکنم این واقعیت وجود داره که روزی این انفجار صورت میگیره و اون زمان بسیار فاجعه و من تصور میکنم که در او زمان هیچ وقت نمیتونیم یک مدیریت درست در او اوضاع داشته باشیم و تمام فکرم اینه که چی باید کرد و چطور میتونیم این تغییر وجود بیاریم.
در همین مورد خانم احمدی، شما بدون شک گزارش را مطالعه کردین. خانم مدثر، در اینجا به نبود نظام حمایتی در افغانستان هم اشاره شده. وقتی که بحث نظام حمایتی مطرح میشه حتما اشاره به نهادهای است مثل وزارت امور زنا، کمیسیون مستقل حقوق بشر و امثال اینا که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان فعالیت داشتن، اما امروز دگر اینا وجود نداره و جایش نهادهای دیگه حکومت طالبا گرفته. این نهادها نبودش در افغانستان به نظر شما چقدر کمک کرده به گسترش خشونت علیه زنا در افغانستان، خشونت آنچه مبتنی بر جنسیت خوانده میشه؟
این دقیقا زمینه رشد گسترش، زمینه رشد و گسترش خشونت های جسمی و روحی علیه زنان به افزایش داده. به خاطر که چرا؟ دلیل جمعی است، زمانی که مرکز رسیدگی به خواسته های زنان موجود نداشته باشه، نهادی مشخص معین و تعریف شده نباشه که زنان به او مراجعه بکنن و جای نباشه که قانون تعریف شده در حمایت از زنان وجود داشته باشه، این قطعا زمینه را برای رشد خشونت ها، انواعی از خشونت ها که یکیش و به اصطلاح بلد و مشخصترش خشونت جسمی هست، بسیار زیاد فراهم می کنه که نمونه شما در افغانستان می بینید. ما از ادبیات ساده شروع کردیم که زنان از صحنه های اجتماعی حذف شده. وقتی که صحنه های اجتماعی که حق زنان است، زندگی روزمره یک زن، یک خانواده، یک جامعه، حتی یک انسان، از تعریف جنسیتی و جنسیش که بگذاریم، یک انسان به رفت آمدها و داد و گرفت های اجتماعی وابسته است، وقتی که از این محروم باشه، از آموزش محروم باشه، بعد قطعا در او جامعه نهاد نفس نمی کشه که حمایت از خانم ها را داشته باشه یا برای حمایت از خانم ها یک لغت یا یک جمله را استفاده کنه و این خودش یعنی این که ما یک جامعه تک جنسی و جنسیتی داریم که در او به اصطلاح مساوات، برابری، عدالت های اجتماعی به کل از بین رفته، حذف شده، خشونت ها علیه یک نسل، علیه یک
قشر جامعه که من خوشم نمیه طبقه استفاده کنم از خانم ها، یک قشر جامعه رشد کرده به اصطلاح افزایش پیدا کرده و نهادی هم نیست که زنها امیدی داشته باشه که خوب حالا ما با این مشکل مواجه هستم برم به این نهاد مراجعه بکنم، مثل که در سابق حقوق بشر بود، نه وزارت امور زنان بود و سایر نهادهای مدنی بود که هرچه مشکلات خود داشت، خیلی مشکل داشت که من خودم شاهد بودم، خیلی زیاد کم امنی سوء استفاده ها صورت می گرفت، تعارف مشخصی در آن زمان هم وجود نداشت، حالا به صورت سمبولیک وجود داشت و یک تا 5% یا 1% میتونست مشکلات از زنها در اونجا حل شود. بنابراین فعلا امو هم نیست و حتی یک ساختمان فیزیکی هم وجود نداره که یک خانمی با امید به طرف او حرکت بکنه و بعد بگه که من یک زن هستم با اینی تعریف جنسیتی، با اینی وضعیت، با اینی حقوق، با اینی مشکلات اجتماعی و فردی که مواجه هستم به امی ساختمان داخل شوم، بلکه کسی باشه که دست ما بگیره و در حمایت از ما صدا بلند بکنه. این اصلا نیست، فقط امی زمینه را برای افزایش انواع از خشونت ها و مشکلات علیه زنان فراهم میکنه و زمینه را به اصطلاح مشکلات را افزایش میده.
بله، خب خانم احمدی، زمانی که در مورد وزارت امور زنا یا کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای مثل از اینا صحبت میشه، طالبان استدلال میکنن که خوب اگر زن دختر مشکل داره امراش خشونت میشه بیایم مراجعه بکنم به محاکم طالبا. چقدر موافق هستین شما؟
من این سوال میکنم، دولتی که خود این مسئولیت نداره چطور خودش اصل و بنیاد خشونته و خودی و از امو دیدگاه مبتنی بر شریعت خیلی بدوی استفاده میکنه، چطور یک زن بخواه حقوق مدنی بره خواستار بشه، چطور به او بفهمانه که یک مرد عرفش درست نمیگیره، در او با او خشونت مورد خشونت قرار میگیره، چطور خود حکومتی که او رو محروم کرده از تمام حقوق و جایب از او، چطور از او دولت بتانه یک زن بره از او درخواست کنه؟ و یک مسئله دیگه، آیا طالب فقط یک زن به رسمیت میشناسه؟ نه، او حتی اجازه نمیده که یک زن از خانه بدون محرم بیرون شه، تا در امی کارهای روزمره که خرید باشه میگه که امرای یک محرم بیرون شوین. چطور او بدون محرم اجازه میده که او بره داخل یک حوزه پلیس یا حوزه محکمه و دادستانی و هر آن چیزی که در مسائل عقوبی مطرح است؟ هرگز نمیتونه یک زن برسه به اینجی و همه محرومیت ها و محدودیت هایی که وجود داره از لحاظ سنتی و مسائل اقتصادی و حمایتی که از زنان آلا از کلن از بین برفته، هیچگاه یک زن نمیتونه بره با طالب این مسائل مطرح کنه و هرگز طالب طرفدار حقوق از این نیست، هیچ وقت نمیتونه حقوق از این به زور برسانه. بارها زنا مراجع کردن و مثلا اگر مورد خشونت از طرف شوهر قرار گرفتن، وقتی اونجا رفتن گفتن شرایط است، تحمل کن، مرد حق داره با اساس آیه و حدیث و فلان و بسمدان حق داره که زن خود بزنه تا تو اصلاح بشی، او رو ملامت کردن. اگر در مورد عقد طلاق و خیلی از مسائل دیگه بوده، اونا به مو بدوی ترین شکل و بدترین شکل اونا مورد فیصله قرار دادن و این سبب شده که زنها دیگه نخواهن و باورمندی هم ندارن به حقوقی که طالبا به زنها برسانه. و هرگز من دست نمی کنم و فکر نمی کنم که بتانن اونا کمک بکنن. من در همی سالها قضایا متفاوت شد، ارتباط زیادی با دخترها و زنان زیادی در ارتباط بودم، اگر هر مشکلی داشتن حتی همه راهکارم استفاده کرده، قطعا از حقوق از اونا پشتیبانی نشده و اونا به دسترسی به حق خود نرسیدن و چون میکانیزم عدالت وجود نداره و خود نابرابری به وجود آوردن، از اونا نمیتونی درخواست عدالت داشته باشی، درخواست حمایت داشته باشی. و من فکر میکنم بهترین چیزیه که تصور کرد که طالب میتونه به دسته
بله
برای زنان بده.
تشکر. خب خانم مدثر، بخش دیگه گزارش که توجه جلب میکنه کار و سهم اقتصادی زنا هست. آمده که سهم زنا در نیروی کار در افغانستان در سال 2024 تنها 24% اعلام شده، در حالی که سهم مردا به 89% میرسه. و آمده که بیشتر زنان در کارهای موقت با مزد کم و در شرایط ناپایدار مصروف هستند. چشم دید شما چی است؟ هرچند بیشتر کوتاه اشاره کردین، وضعیت اقتصادی زنان و دخترایی که با حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان وظایفشان را از دست دادن، وظایف پایدار را، وظایف تقریبا دائمی را، اینا فعلا در چه وضعیت به سر میبرن؟
زنانی که در سیستم قبلی در نهادهای دولتی، مؤسسات و سایر انجوها و سازمانهای داخلی و بین المللی کار میکردن که فعلا ظلمشان جمع شده، در سطح زیادشان بیکار است و با بیکاری که 4 سال طول کشیده قطعا وضعیت اقتصادیشان نابسامان است، یا به اصطلاح وضعیت اقتصادی خوبی ندارند. خیلی از خانواده هایی هستند که همین خانم ها سرپرستی از خانواده ها است و شما تصور کنین که وقتی که یک خانواده که سرپرستش بیکار باشه، با این وضعیت اقتصادی افغانستان با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی مواجه است. هرچند در سطح بسیار اندکی از زنان رو آورده به مثلا بزنس های بسیار خورد مثل دکانداری یا مثلا صنایع دستی مثل خیاطی و امثاله هم که جاگیر نیست و مسئله را حل نمی کنند. مشکلات اقتصادی در افغانستان به صورت بسیار زیاد است. یک از چالش های بزرگی است که جامعه افغانستان با او روبرو است، مخصوصا در سطح زنان. زنان امروزی افغانستان از نهادهای دولتی به صورت کل حذف شده، نهادهای خصوصی هم یک تا 3% اگر کار بکنن دیگر در سطح زیادشان به اونمو خیاطی و گلدوزی و یه مسائل تو دستمزد بسیار اندکی داره و بنابراین میشه گفت که مشکلات عدیده اقتصادی فراروی زنان هست و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی دست پنجه نرد.
بله، خب فکر میکنم یکی دو مخاطبم روی خط هستن، منتظر موندن. زیاد بسیار زیاد تشکر از این که تماس گرفتین. سلام، خوش آمدین. برنامه این حق من است هست، لطفا صحبت کنین.
سلام به شما، وقتان بخیر، سلامت باشین. سلام با مهمانان تان احمدی سید، شکر شنانتیتان به شما صحبت میکنم. زهرا
زهرا جان خوش آمدین. در مورد موضوع برنامه حتما میدانین، چه فکر میکنین این 4 سالی که گذشت از ادامه محرومیت و محدودیت در افغانستان که هدفش زنا و دخترها بوده، پیامدهایش چی بوده؟ چقدر شما شخصا به عنوان یک دختر، به عنوان یک زن متاثر هستین؟
یعنی ببینید در کشور که هم خانما کار میکنم، مردا کار میکنم، قدر به اقتصاد کشورش تاثیر مثبت داره. یعنی 4 سال که خانما بیکار شدن بسیار یعنی یک ضربه بزرگ به اقتصاد افغانستان بوده. محرومیت آموزش خانما، همچنین محدودیت کار به اینا، خودم شخصا بسیار زیاد طول می در 4 سال یعنی هم از تحصیل ماندیم هم از کار ماندیم. اگر محدودیت نمی کردن طبعا که یک کاری بخواد پیدا می کردن تا ای که مصروف باشم و یا ای که احتیاج دیگران نباشم و در خواسته باشم، در زندگی نیاز داشته باشم، خودم خریداری بکنم. یعنی بسیار یعنی محدودیت های از اینا تاثیرات بر روی زندگی مردم داشته، اما پیامت های قدر بد است که تا چندین سال که اینا محدودیت ها را پایان بدن اصلا قابل جبران نیست، جبران نمیشه. یعنی متاسفانه آنها میدان میمونه که در قسم موضوعات چی بگویه که همه زنای افغان دختر را به بیسر نوشتی پسر میبره.
در مورد خشونت خانوادگی در خانواده خودتان در چار اطرافتان چی میشنوین، چی میبینین؟ در گزارش ملل متحد آمده که خشونت ها هم افزایش یافته، خشونت فیزیکی علیه زنا، شما چی میبینین؟
باور کنیم که گزارش همه صد فیصد تایید میکنم. به عنوان یک دختر افغان شخصا ما شاید خشونت های زیادی بیدن سر خانم ها، یعنی خانواده هایشون بسیار زیاد خشونت میکنن سر از اینا. دخترهایی را دیدیم که خانواده هایشون نمیماند بیرو برن، نمیماند که یعنی یک جای ضرورت داشته باشن، به خاطر ضرورت برن. همچنان شاید ازدواج اجباری دخترها بودیم، شاید از این بودیم که یعنی یک دختر بنی خواستن به زور به ازدواج تقدم نکرده و از بین بوده خانوادیش و یک مرد کلان سال. شاید از این بودیم که دخترای خوشحال و مردهای کلان سال بدون رضایتشان میداده و ای که همچنان خانواده ها بسیار سر خانم ها سر دختران هم فشار میرخت، خواسته های از اینا را قبول نمیکنن، اینا را تهدید به مرگ میکنن، میگن یایی که تو از بین میره یایی که خواسته های ما را قبول کن. باور کنین اینقدر شرایط به زن افغان سخت آمده که هیچ کس نیست بداد چون برسه. یعنی یک وقت بود حتی قل رئیست مور زنا بود که کمیسیون حقوق بشر بود، هرچند اینا هم رسیدگی درست نمیکردن، بازم یک امید بود در خانم ها. حالا که خانم با مشکل مواجه میشه یعنی ایران میمونه که به کجا مراجعه بکنه.
بسیار زیاد تشکر.
بسیار زندگی بسواره.
بسیار زیاد تشکر از شما زهرا جان. خب اجازه بدین که یک مخاطب دیگر را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین صاحب.
سلام احمد صاحب محترم.
احمدی صاحب هستین حتما. تشکر، سلامت باشین. احمدی صاحب، گزارش تازه نشر شده از شاخص جنسیتی ملل متحد 2024 یافته های این گزارش ایست که محدودیت های طالبا زیاد شده، نه تنها توانمندسازی زنان را متوقف کرده بلکه فاصله جنسیتی در تمامی عرصه ها را عمیق‌تر کرده. شما به عنوان یک مرد چه فکر میکنین این محدودیت‌های طالبا چقدر مانع پیشرفت زنا در بخش آموزش، تحصیل و کار شده و آیا میشه جبرانش کرد؟
احمدی صاحب، اگر ما شما مقایسه کنید در ملک زیر فقر باشه اوجه خیلی گوناگون مشکلات ها میه. تقریبا خشونت علیه زنان میه، تقریبا خشونت علیه کودکان میه، تقریبا بچه که حقوق پایمال میشه. نو در بعض اوقات که ما شما همی حکومت های افغانستان که ما شما مقایسه کنیم، نو معمولان یا میخواسته خود متوجه هستن که خواسته خود خوب برآورده بسازه او غم خود بخوره به اصطلاح ما شما، نو در دیگر ها بخوره کسی توجه نمیکنه و خصوصا باز کسای قشری که غریب میباشه، تقریبا کسی کوی نداره، تقریبا بچه که سلاح زیاده هیچ کسی تنش نمیده نمیشنه و بعض وقت بینی سازمان ملل باید وقت صدا میزنه که واقعیت ببینه که تشنج جز چه خشونت هسته. نو در کلی کسی کنیم شما در افغانستان مشکلات ها زیاد هسته، بچه خانوم های وقت کار میکنن تقریبا و کارها را فایده سدادن، بعدن ببینه که کار خانوادگی تقریبا بکنه که یک در خانه یک چیزای بسازه جور بکنه یا بعضی لباس ها میدوزه، تقریبا باز هم یا چار و چکنی و این چیزا را. نو در کلی کسی کنیم مقداری و این چیزا را که ادم رو بیاره تقریبا باز مشکلات ها داره کمتر میشه. آقی تو بیشی راست ادم راستیم خوشنات که بخیز زیاد میشه، باز هم خود بیره که خانم ها خودسوزی میکنه خود میشن تقریبا.
احمدی صاحب، حتما شما هم فرزند دختر دارین؟ بله
بله.
با عنوان یک مرد، با عنوان یک پدر، آرزوی شما برای فرزند دختر یا فرزندان دخترتون چیست؟ در یکی دو جمله کوتاه.
احمدی صاحب، میتوانست که هر کسی کش میکنه تقریبا اول خود ما که برای سر ما چیز کردی، تو برای ما سوال پیش کردی، نو خود ما کش خیلی میکنیم که دخترک دارم خیلی درس میخوانه، وقت خیلی نوازش میتیم تقریبا، نو دیگر هست و دیگر در خانه هست. نو ادم این نیست بسنجا احمدی صاحب، اگر ما خود سر کنم صدا دارم که اوقات مکاتب چیزا رو باید باز بکنه که بچه مردم راضی شوه، در وقتی که مردم راضی شد رشد میکنه وطن، باید ببینه که استا استا مخالفت هم کم میشه و حکومت هم دامدار میباشه. در این سب دیگه حکومت داره ما شما دیگه درک بکنه که مشکل ها درک بکنه که مشکل چقدر است و ما چی بکنیم در علی مشکل. نویت نشوه که مشکل مردم صدا بزنه و مشکل دیگه هم تو
احمدی صاحب یک سوال دیگه هم چون فرصت ما کم است، دخترتان یا دخترایتان میخواین داینده چی کاره شوه؟ معلم، پیلوت، انجینیر، دکتر، پرستار، چی آرزو دارین شما؟
والا ما خو احمدی صاحب خوب سوال کردی، ما خو میگیم که دکتر شوه، خداوند اگر رضای خدا باشه. نو امی ادو چیزا میخوان، انگلیسی را میخوان تقریبا، نو امی مکاتب میخوان، خو من تا باز اوقات انگلیسی میخوان. دیگر سر ما نظر من ماست، وقت خوبی روش دسته باشه که دست خیر میداشته باشه کنم. دیگر را باید نفع انسان برسه، دکتر خوبتر است کل کرده دیگر، باید فهم میکنیم احمدی صاحب بزرگ.
بسیار جد تشکر از شما احمدی صاحب گرامی. برمیگردیم به مهمانان ما. خب خانم مدثر، شما در مورد آرزوی آقای احمدی شنیدین. چقدر مهم است که حاکمان فعلی افغانستان چنین صداهای را بشنوند و اجازه بدن که دختران امروز آینده سازای افغانستان شوند، یکی معلم شوند، یکی دکتر، یکی پیلوت، یکی نرس، پرستار؟ فکر میکنین چقدر باید اینا مهم است توجه بکنن به صدای مردم و خواست مردم؟
این یک مسئله ضروری است که به خواسته های مردم در تمام موارد هر دولتی، هر حکومت توجه بکنه و حق آموزش خود ابتدایی ترین حقوق بشری است. هر انسان حق داره ای را کسی نداده. از زمانی که هر مایی که به عنوان یک انسان متولد میشم، فارغ از جنسیت، خود جنسیت را جامعه برای هر کسی میده که تو زن هستی، تو مرد هستی. ما به عنوان یک انسان حق را دارم که درس بخوانم، حق را دارم که کار کنم. کسی منت سر من نگذاره که من حق را به تو دادم. لذا در شرایط فعلی افغانستان با در نظر داشته گذشته های تیره و تاری که داشته و ای جنگ هایی را که متحمل شده، لازم و ضروری است که به خواسته ها، به صداهای چنین افراد و کسایی که مخصوصا زنانی که از آموزش محروم هستند، دخترانی که امید دارن برای فردایشون داشتن، به اصطلاح لبیک گفته شده و اونا با آموزش دسترسی داشته باشه تا اینکه جامعه نجات پیدا بکنه. و اگر ما بخوایم انسان را نجات، جامعه را نجات بدیم، بنابراین به خواسته های بشر، به خواسته های انسان ها و مخصوصا زنان در افغانستان توجه بکنیم که یه الزامی است، ضروری است. هر انسان آرزو داره. مایی که درس خوندیم آرزو دارم، یک کسی که درس نخونده آرزو داره، مخصوصا زنانی که در 20 سال در افغانستان زندگی کرده با همو شرایط که پر از تلاش بود، کوشش بود، تکاپو بود، متولد شد، زحمت کشید، در این روز در گوشه های از خانه نشسته، طرف مدارکشان میبینن، غصه میخورن، بسیار دردآور است و بسیار رنجآور است. بنابراین لازم است که باید توجه شود به این صداها.
بله. و در آخر خانم احمدی، شما به دختران و زنانی که امروز در افغانستان مایوس و ناامید هستند چی پیام دارین؟ آیا مایوسی و ناامیدی یگانه گزینه میتونه باشه یا ای که منتظر باشن فردا شاید وضعیت تغییر بکنه و دگر اینا مجبور نباشن در کنج خانه بنشینن، شاید درهای مکاتب روز دوباره باز شوه، اینا بتونن به مکتب برن، بتونن به پانتون برن و بتونن کار بکنن؟
من میخوایم که جنبه‌ی تمام صحبت ها را به این مسئله برسانم که جهان به وجود تمدن خود مسئول در قبال اوضاعی که در افغانستان وجود داره. اگر تمدن این روز در برابر است به زنان سکوت کنه، دیگر نمیتونه خود متمدن بگه. و از این روی گزارش ها و این کارکرد ها و نهادها میتونه تاثیرگذار باشه. افغانستان امروز آینه ایه که در آن میتونه دید که جهان تا چه اندازه از انسانیت میتونه دور باشه یا میتونه به زون نزدیک بشه. و پیامی که ما برای دختران و زنان در افغانستان دارم که اینه که ما باور دارم که هیچ ملتی بدون زنانش نمیتونه آزاد باشه و صدای زن افغان صدای انسانیت. و ما و تمام همه زنان باید متحد بشیم و این صدا رو
نگذاریم که خاموش بشه و ادامه بدیم. و ما میبینیم با تمام این محدودیت ها و محرومیت ها زنانی هستند که هنوز می نویسن، زنانی هستند مثل خانم مدثر می آیند صحبت می کنند، زنانی هستند که درس می خوانند، تلاش می کنند. و من آینده را فکر می کنم با تلاش می توانیم تغییر بدیم و می توانیم روزی دوباره به تمام حقوق خود برسیم. و امیدوارم اون روز نزدیک باشه و تمام تلاش ما و بسیاری از افراد همینه که برگردیم به آزادی ها و آزادی های اولیه که حقوق اساسی انسان هاست. و برای همه زنان میگم که ناامید نباشن و با همفکری و همدستی میتونیم همبستگی خود تغییر در اوضاع ایجاد کنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما، سونیا احمدی کنشگر حوزه زنان و کیمیا مدثر جامعه شناس، و شما مخاطبان گرامی رادیو آزادی که در این برنامه ما را همراهی کردین. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. تازه ترین ها را میتونین در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.